زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
به همین راحتی. بله. خیلی متشکر از همه نکاتی که عنوان کردین آقای زاکر و متشکرم از همه عزیزان شنونده که زمانشون رو همراه کردن با شنیدن برنامه طلایی شو. بهترین ها از آن شما که لایق بهترین اتفاقات هستید. خداحافظ.
حمید جان نون بده.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش. شما شین بده.
موج‌های آبی سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای هلی زودم.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشید.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
گوش گوش.
دو آتیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، ورزش دوستان، سلام. اگه شما یه ورزشی دو آتیشه اید، این برنامه مال خود شماست. دو آتیشه یه دوره همی ورزشیه که شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 تا 19:30 تقدیم شما میشه. اگر عاشق ورزشی، دنبال کننده خبرهای ورزشی، دلتون میخواد بدونید در دنیای ورزش چی میگذره، دعوت میکنم هر روز ما رو بشنوید. اگه سوال، نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم داشتید، لطفا پیامک بزنید به 30881. رفیق خوبم محمد مظفری هم اینجاست. محمد سلام، خیلی خوش اومد.
به نام خدا. سلام به تو محسن شاهمرادی عزیزم، سلام به همه شنونده های دو آتیشه، شبتون بخیر باشه.
با چی شروع کنیم؟
خب تیم ملی فردا بازی داره، فردا ساعت 3:30 به وقت ما در لاوس به مصاف کره شمالی میریم. ما از کره شمالی خاطرات خوبی داریم در زمین فوتبال. 22 بار باهاشون بازی کردیم، 15 بار بردیم، 7 بار مساوی کردیم، تا حالا نباختیم. ولی خب خیلی وقت باهاشون بازی نکردیم. آخرین بازیمون تقریبا 13 سال پیشه تو جام ملت‌های 2011 که ما 1-0 بردیم. رفقایی که یادشونه پژمان نوری پاس گل رو داد و کریم انصاری فر گل رو زد در جام ملت‌های آسیای 2011. قبلترش در مقدماتی جام جهانی 2010 در تهران بردیمشون، آخرین گل ملی مهدی مهدوی کیا بود و جواد نکونام گل زد در بازی برگشت که افشین قطبی سرمربی تیمو در بازی رفت علی آقا دایی. با افشین قطبی بدون گل مساوی کردیم و خب جالب بود دیگه، سال 2010 کره شمالی رفت جام جهانی بالاتر از ما و حتی عربستان اون بازی آخر معروف که عربستان رو در عربستان شکست دادن و رفتن جام جهانی. جام جهانی قبلترش هم باهاشون همگروه بودیم در مقدماتی 2006 که در تهران با گل رحمان رضایی بردیمشون. اون با کره شمالی میزبان میتونست باشه، یه بازی در پیونگیانگ بود، در عید بود، در تعطیلات نوروزی هم بود. من قشنگ یادم آقا پیمان یوسفی هم گزارش میکرد بازیو که جواد نکونام اونجا گل زد و بازم مهدی مهدوی کیا که 2-0 کره شمالی رو بردیم. خلاصش در روی کاغذ بعد فردا بازی نچندان سختی داشته باشیم، هرچند کره شمالی واقعا تیمش امسال خوب بوده، با قطر مساوی کرد در همین لاوس، به ازبکستان سخت باخت و فردا ما محروم نداریم، فقط صالح هردانی محرومه، مصدوم نداریم، همه بچه‌ها آمادن، باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. اگه این دوتا بازی رو ببریم، هم کره شمالی هم قرقیزستان، در یک شرایطی که قطر و امارات بازیاشون رو ببازن، هم تا قطر و امارات بازی روبروی هم دارن سه‌شنبه هفته آینده، یک شرایطی که حالا یکم توضیح سخته، میتونیم صعودمون رو قطعی کنیم حتی به جام جهانی و به عنوان یکی از اولین تیم‌های راه یافته به جام جهانی باشیم، چون رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در اروپا هنوز شروع نشده، در آمریکای جنوبی خیلی مونده تا به اون دور نهایی برسه، هنوز تیم‌ها دارن با هم بازی می‌کنن، در آفریقا هم خیلی مونده تا به دور نهایی برسه و تکلیف تیم‌های صعود کننده مشخص بشه. از این نظر شاید یک رکوردی هم برای تیم ملی ما باشه که به همراه آمریکا که میزبان بازی‌های صعودمون رو در جام جهانی مسجل کنیم.
از ترکیب احتمالی خبری که بیرون نیومده هنوز؟
خبری بیرون نیومده، ولی اگه بخوایم پست به پست بریم جلو، علیرضا بهرامن قاعدتاً درون دروازه است. دفاع راست علامت سواله که صالح هردانی نیست. اگه این بازی قطر باشه، میلاد محمدی میره دفاع راست بازی میکنه که جلوی اکرم عفیف خیلی خوب بازی کرد، و امید نورافکن میره دفاع چپ. و شاید اگه بخوان یک کوچولو جوان‌گرایی کنن، آریا یوسفی دفاع راست بازی کنه در قلب خط میانی.
چه اتفاقی باید بیفته که آریا یوسفی بره دفاع راست؟ پس برای چی میبریمش اگر قرار ما یک دفاع چپی که چپ پا هم هست ببریم سمت راست؟ بعد میدونی فقط این نیست، تو وقتی دفاع چپ پا رو میذاری سمت راست، این یه اثر تاکتیکی داره در تیمت، اینکه اون لب خط بازی میکنه یا اینورتد بازی میکنه، یعنی تو میزنه بازی میکنه. همینجوری کشک نیست که شما بازیکنو برداری بذاری مثلا دفاع را. آریا یوسفی با چه اتفاقی باید بیفته بره اونجا؟
البته که میلاد جلوی قطر خیلی خوب بازی کرد، اکرم عفیف از جریان بازی کامل خارج کرد، در شرایطی که اکرم عفیف کلا پستش رو عوض کرد، نیمه دوم رفت اون سمت بازی کرد جلوی
اون. نه سوال من اصلا نمی‌دونی نقطه،
ولی در کل منطقیه، یعنی اینکه در فوتبالمون اگه صالح هردانی نباشه، یک دفاع راست در راست با نداشته باشیم، خب این عجیبه دیگه، قطعا داریم و باید استفاده شه.
دقیقا معنیش اینه که ما نتونستیم دفاع راست پیدا کنیم. آره. میلاد محمدی بله درخشان بوده در دفاع راست، ولی دفاع راست نیست.
آره حالا باید ببینیم. البته آریا در سپاهان هم وینگر راست بازی میکنه، دفاع آره. راست کم آره. بازی آره. کرده این فصل، همه جا میتونه بازی کنه، واقعا بازیکن خیلی خوبیه. در دفاع وسط حسین کنعانی زادگان به ترکیب اصلی برمیگرده، جلو قطر و ازبکستان مصدوم بود، احتمالاً دو جمعیشگی با شجاع. دفاع چپو صحبت کردیم، میلاد محمدی اگه نباشه امید نورافکن، بستگی داره جلو 4-1-4-1 بازی کنه. آقای قلعه‌نایی تو بازی آسان‌تر 4-1-4-1 بازی کردن، تو بازی سخت‌تر 4-2-3-1. اگه 4-2-3-1 باشه، محمد کریمی و سعید عزت‌اللهی اون دوتا میشن، یا شاید امید نورافکن. اگه 4-1-4-1 باشه، سعید عزت‌اللهی به عنوان تک هافبک دفاعی، سامان قدوس رو دستشه که جلوتر بازی میکنه، اون ستای جلو نوک، چهارتای جلو نوک خط حمله که سردار، پشت سرش مهدی طارمی، چپ و راستش محمد محبی تقریبا در تمام بازی‌های دوران آقای قلعه‌نایی فیکس بوده و بازی قطر هم خوب بازی کرد. یه علامت سوال دیگه هم مهدی قائدی یا علیرضا جهانبخش که با توجه به درخشش مهدی قائدی تو این بازی تیم ملی فکر کنم مهدی قائدی فیکس بازی کنه.
مهدی طارمی یعنی نوه کاذب بازی میکنه؟ آره. یا وینگر بازی میکنه؟
نوه کاذب بازی میکنه، یه سمت محمد محبی، یه سمت مهدی قائدی، جلوترش هم که سردار آزمون.
همینطور منم فکر میکنم که این ترکیبی که داری میگی به احتمال خیلی زیاد ترکیب ایران در مقابل تیم ملی کره شمالی باشه، و نکته اینه که همونطور که محمد گفت، کره شمالی حتی در دورانی که طوفان زرد آسیا بود و میرفت یک چهارم نهایی جام جهانی و پرتغال رو داشت زمینگیر میکرد و اوزبیو نجاتشون داد، هم ایرانو نتونسته ببره. پس با توجه به سابقه تاریخیمون و حافظه تاریخیمون از بازی‌های ایران مقابل کره شمالی، بسیار بسیار امیدواریم که فردا بچه‌ها در لاوس کره شمالی رو شکست بدن.
هوادارای دو آتیشه ورزش، به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه.
استقلال پرسپولیس چه خبر؟ یه ذره استقلال آرومتر، الان بر جا عوض شد. حاشیه ها رو استقلال بود مدت ها، الان یه ذره تغییر کرد.
آره، اثر حضور سرمربی، البته که در نقل و انتقالاتشون شایعه زیاده. امروز دوباره مطرح شد که با مهاجم تیم ملی قرقیزستان کجو که عضو باشگاه دینامو ازبکستان باشگاه استقلال مذاکره کرده. این کجو رو اول فصل هم می‌خواستن بگیرن. تو اولین بازی تیم ملی که در فولادشهر با اون حاشیه ها برگزار شد خیلی خوب بازی کرد جلوی تیم ملی، همون موقع حواس‌ها رو جذب خودش کرد. بعد خودش یک استوری گذاشت، گفتش که من آرزومه بیام جلوی کریس رونالدو بازی کنم. شبیه بیفوما شد. بیفوما هم همینو گفته.
خیلی عجیب بود.
حالا واسه کسایی که نشینن، بیفوما گفت اول که پیشنهاد استقلال خوزستان اومدن فکر کردم همون استقلالیه که جلو رونالدو قرار بازی کنه.
اول نه، میگفت تا آخر فکر میکردم الان دارم میرم با استقلال تهران امضا کنم. در تهران فهمیده که اصلا ماجرا یه چیز دیگه است.
آره، و حالا این کجو پنجره دینامو ازبکستان بسته بود، نتونستن بخرنش. حالا دوباره در نیم فصل مذاکرات انجام شده، شنیدم رضایت‌نامه 300 یا 400 هزار دلاری هم داره. حالا
نمیدونم
دقیقه، و احتمالاً بلانکو بره از استقلال و کجو اضافه بشه اگه اتفاق عجیبی نیفته. راجع به بیفوما هم گفتیم، مدیر عامل باشگاه استقلال خوزستان یک استوری گذاشت امروز، نوشتن که من دقیق بخونم: باشگاه استقلال خوزستان برای رسیدن به هدف نهایی و تکمیل استراتژی ترسیم شده میخرد، برنامه‌ای برای فروش ندارد، واکنشی به همین علاق برای جذب بازیکن خارجه. خیلی خوبشون، مخصوصا بیفوما که قطعا با این درخششی که داشته خیلی تیم‌ها در نیم فصل میان سراغش.
یه چیزی که برای من عجیبه در خریدن بازیکن‌های خارجی در فوتبال ایران اینه که مخصوصا استقلال و پرسپولیس، این عجیبه، چیزایی که خیلی دم دستیه و خیلی جلو چششون هست و فقط میبینن. یعنی چون جوئل کجو یه بار مقابل تیم ملی ایران بازی کرده، همه مهاجمای دنیا رو شما دیگه تار داری میبینی، فقط اینو به وضوح داری میبینی و این عجیبه. نمیگم کجو بازیکن بدیه، ولی بهترین حالت هم اگر در نظر بگیری مهاجم تیم ملی قرقیزستانه، با احترام ممکنه بیاد مثلا عملکرد خوبی هم داشته باشه، ولی الان دیگه آسمون سوراخ شده، از همه جای دنیا فقط یه دونه کجو رو دیدید. مگه میشه همچی چیزی؟ استقلال الان مشکل داره، مهاجم نیاز داره، برید دنیا رو بگردید پیدا کنید. مگه میشه بچه ما 300 هزار دلار میخواید بدید فقط رضایت نامه کجا؟ خب اینو بذار رون مثلا یه میلیون دلاری که میخوای بدی، یک و نیم میلیون برو یه مهاجم خوب بگیر. نمیشه؟ اصلا عجیبه، درک نمی کنم. پروژه پرسپولیس
شدنش که قطعا همینه، ولی انقدر بد خریدن، منم ترجیح میده بازیکنایی که حداقل دیده بخره. واقعا الان چه استقلال چه پرسپولیس نیم فصل بیفوما رو بخرن، همه هوادارشون استقبال میکنن، بازیاشو تو لیگ دیدن بازیکن با کیفیتی در حد لیگ برتر.
بیفوما ممکنه خیلی شبیه منشا بشه. ببین منشا در یک جای دیگه درخشانه، در استقلال و پرسپولیس فاجعه است.
و خب خود منشا هم همینجوری اومد دیگه، دیدیم تو لیگ گفتن خوبه، ولی خب از اون سمت یه بازیکنی که بیاد ممکنه که هندوونه در بسته، مثلا لوکاس جواو همین بحثا سرش هست. کاکوتا با اینکه خیلی رزومه خوبی داشت، خب مدام مصدوم میشه، از قبلش هم مشخص بود که در شرایط ایدئال به سر نمیبره و اونقدری که باید تاثیرگذار نبوده برای استقلال. همه این بحثا هست. در هر صورت امیدوارم که دیگه حداقل بازیکن میخرن کار به دادگاه کس و اینا نکشه که باز شکست بخوریم دیگه. حداقل اینا که تو ایران چند ساله بودن یکی با شرایط فوتبال ما بیشتر آشنان، اینم شاید نکته خوبی باشه. گولسیانی نمونه بارزشه که خب در نساجی و زوباهن و کل تیم‌ها رو چرخید و الان در پرسپولیس یکی از بهترین بازیکن‌ها و بازم بازیکن این مدلی داشتیم. حتی بازیکن آسیایی مثلا عبدالکریم حسن هم که اومد واقعا خیلی زود هم با تیم هماهنگ شدن، بازیکن‌ها رو می‌شناخت. اینا یکم بهتره تا اینکه بریم از برزیل بازیکن بیاریم. این واقعا مدیری که بتونه بازیکن خوب از برزیل بیاره، این مدیران استقلال خوزستان واقعا دمشون گرم. یا مدیران چادرملا و اردکان که امسال 3 4 تا یا 5 تا بازیکن برزیلی آوردن، همشون خوبن واقعا با قیمتای خیلی ارزون. یعنی من میدونم این خارجای استقلال خوزستان همشون زیر 300 هزار دلار قرارداد بستن و این فوق العاده است. ولی در باشگاه بزرگ هم دست زیاد میشه، یعنی 3 4 تا ایجنت میچرخه تا به اون بازیکن و باشگاه برسه. هر کی 100 هزار دلار برداره قیمت میره بالا متاسفانه. همین که تهش ممکنه اون بازیکن اصلا بازیکن با کیفیتی در نیاد.
همینطور روند خرید خارجی در فوتبال ایران روند غیر حرفه‌ایه. همه تلاشمون کردم که نگم ناسالم، چون حتی اگر مثلا این فراینده ناسالم باشه، مثلا چند دست چرخیده باشه، یه پولی یه جای دیگه جابجا شده باشه که پول درستی نیست، تهش حداقل تو اگر یه کیفیتی ببینی از بازیکن میگی خب باشه، حالا دو دستم چرخید، من فلان قدرم فلان کس برداشت، خب نیست این که دارم میگم منظورم نیست این اتفاق خوبیه ها، ولی تهش میگی که خب خروجیش خوب بود. آقا تو نه خروجی خوبی داری نه فرایند سالمی داری، جفتش بده. و
این بازیکن خارجی واقعا من به این نتیجه رسیدن تو فوتبالمون که باید با شناخت باشه. الان پرسپولیس رو نگاه کنیم، ایوب و گندوز و خود آقای گاریدو میشناخت، از قبل باهاشون کار کرده بود و ایوب گندوز هم جلوش بازی کرده بود، کیفیت مشخص بود تا حدود زیادی. اورونوف رو در جام باشگاه آسیا دیده بودیم جلوی نساجی چقدر خوبه، ماشاریپوف رو بارها جلوی تیم ملیمون دیده بودیم، تو النصر عربستان دیده بودیم. ولی وقتی این از این چرخ خارج میشه، یهو میره یه بازی کنی که نمیشناسین، یه رزومه چند سال پیش در یک لیگی بازی کرده، اون وقت دیگه کار خراب میشه معمولا. شاید عالی در بیاد مثل لوکادیا، شاید خیلی بد در بیاد مثل لیاندرو پریرا و تمیروف و بقیه دوستان.
میفهمم چیزی که داری میگی چیه، ولی مثلا ادینیو چجوری وارد فوتبال ایران شده، ابراهیم توره چطور وارد فوتبال شده، خود گولسیانی لحظه اولی که وارد فوتبال تیم اولی که رفت چجوری وارد شد، کلی بازیکن خارجی خوب بوده که اینجوری نبوده که مثلا جلو چشمون بوده باشه. میخوام بگم وقتی یه آدمایی درست انتخاب میشن برای اینکه برن بازیکن خارجی بیارن، کارشون رو درست انجام میدن، ولی چون این چرخه عجیبیه و آدمهای نابلدی تو این چرخه هستن، از این اتفاقات زیاد میفته. بریم سراغ پرسپولیس. امروز یه حکمی زدن برای آقا مشتبه محرمی که مدت هاست از چرخه فوتبال دور بوده، به این بهانه باشگاه پرسپولیس خواسته که از مشتبه محرمی که از اسطوره های تاریخ باشگاه پرسپولیس هستم استفاده کنه.
دقیقاً آقا مشتبه که تو فوتبال ما باشه همه عشق میکنیم، ولی سوالی که هست اینه که واقعا شرایطشو دارن میرسن وقت بذارن، که چون کار در ردای پایه، حالا اسمش هست شاید ساده باشه ولی خیلی کار تمام وقت پرمشغله، پر از درگیری، حتی دعوا، باید بجنگی با همه چی. الان حالا تو حکمش هم زده بودن نظارت بر تیم‌های پایه، یعنی کار اجرایی قرار نیست بکنن. میگم امسال آقا مشتبه باید تو فوتبال هم باشن، ولی نمیدونم واقعا در این پست صرفا خواستن آقا مشتبه تو باشگاه باشه، از محبوبیتشون استفاده کنن کادر مدیریتی باشگاه پرسپولیس، یا اینکه واقعا وظیفه بهشون محول شده و قراره که تمام وقت بذارن و انجام بدن.
همینطوره. امروز خبری نشد از آکادمی پرسپولیس برای جایگزینی آقای خلیلی؟
نه، خیلی بحث بود که محسن خلیلی میمونه میره، چرا داره میره، بهش گفتن استعفا بده، ولی در نهایت فعلا که هست فکر کنم تا
فعلا رسما چیزی اعلام
نشده، رسما حداقل کنار نرفته. حالا میگم پرسپولیس یکی از تازه جاهایی که آکادمیش خوبه، یعنی ما میتونیم بگیم که یک ساختاری داره، یک روش منظمی داره، کلی بازیکن خوب میتونه به تیم بزرگسالانش بده، و وقتی پرسپولیس که از تیمای خوبه وضعش اینه، پر از حاشیه و اینکه آقا فلانی رو راه ندادن، فلانی رو برکنار کردن، دیگه ببینید اونجایی که زیاد رسانه‌ای هم نمیشه و نور روش نتابیده وضعش چیه دیگه.
همینطوره. استقلال و پرسپولیس رو حرف زدیم، بریم سراغ بقیه تیما. سپاهان همچنان تکلیف نیمکتش معلوم نشده و این ور اون ور میبینم که هواداران این تیم خیلی نگرانن.
دقیقاً گفته بودن که امروز سرمربی معلوم میشه و تمرینات با حضور سرمربیه، ولی خب این اتفاق نیفتاد و تمرینات سپاهان بدون سرمربی امروز از ساعت 15 آغاز شد. حیف دیگه، سپاهان واقعا تازه داشت رو مسیر میافتاد، هم تو آسیا نتیجه خوبی گرفت، هم تو لیگ خب در صدر جدول حالا با یک بازی بیشتر، ولی خب اینکه اینها هم دوچار سردرگمی بشن. سپاهان از تیمایی بود که همیشه ثبات داشت، چه در مدیریت، چه در مربی، چه در بازیکن، ولی خب یک بار ثبات کردن در 6 ماه گذشته 4 تا مدیر عامل داشتن. مورایس که با سابقه ترین مربی در لیگ ما بود، این هم از اون نکات خنده‌دار لیگ ما، از 2 سال پیش تا الان فقط مورایس تو تیمش مونده بود، همه تیم‌ها سرمربیشون عوض شده بود و مورایس هم عوض شد. یعنی ما یک لیگی داریم که 16 تیمش یک سرمربی ندارن، 2 سال رو نیمکتش باشه، مثلا خنده‌دار دیگه. یک پروژه فوتبالی نمیشه تعریف کرد، مربی‌ها همینجوری سری جابجا میشن، خوب نتیجه بگیرن قهرمانشن جابجا میشن، بعد نتیجه بگیرن جابجا میشن، و اینجوری فوتبال واقعا پیشرفت نمی‌کنه. اصلا وقت نمی کنن که تیمای آکادمی و جوونا رو ببینن، وقت نمی کنن که بازیکن جوون پرورش بدن، و این اتفاق برای سپاهان هم افتاد. اگه سرمربی خارجی که مثلا اینکه دنبالشن هم بیاد دیگه، تا بیاد بازیکن‌ها رو بشناسه، لیگ رو بشناسه، خیلی شرایط سخت‌تر میشه برای سپاهان. امیدوارم مدیران سپاهان تصمیم درستی بگیرن، حالا که دارن پول خرج میکنن و مربی خارجی میارن، یه مربی بیارن که چند سال بمونه و واقعا فوتبالمون پیشرفت کنه باش.
تراکتور گفته که من وی ای آر نمیخوام به هر نحوی، چه تو خونه چه خارج از خونه. یعنی چی و چرا و چگونه و اصلا ماجرا چه، نمیفهمم.
آره ما دیشب سر برنامه بود که خبرش اومد، من خودم تو اول باورم نشد، داشتم جستجو میکردم که منبع رسمی.
بعد مگه دل بخواهیه؟
قاعدتا نباید دل بخواهی باشه. فرایندش اینجوریه، در لیگ برتر انگلیس هم پارسال باشگاه وولورهمپتون گفت که آقا وی ای آر نذارین، ولی یک مجمعی شکل میگیره اونجا رأی گیری میشه. اگه اشتباه نکنم دو تا باشگاه گفتن آقا وی ای آر اصلا نخواستیم، چون اونجا هم با وی ای آر اشتباهات زیادی انجام میشد. بقیه گفتن نه باشه، امسال وی ای آر داره برگزار میشه، یک چیزی داریم ما به اسم یک پارچگی لیگ. البته که درسته وقتی نصف بازی‌ها وی ای آر دارن نصفی ندارن، یک پارچگی خود به خود زیر سوال میره از جانب فدراسیون، ولی دیگه باشگاه ها دیگه نباید تعیین تکلیف کنن که آقا دلم میخواد این باشه دلم میخواد این نباشه. یه زمانی مد شده بود بعضی از باشگاه بیانیه میدادن که آقا فلان داور رو واسه ما نذارین، ما با این داور نمیتونیم وارد زمین بشیم. از این کارا بکنیم سنگ روی سنگ بند نمیشه متاسفانه، همینجوری پر از حاشیه است، فشار رو داوران هست. الان داوری که بیاد بازی بعدی تراکتور به نفع تراکتور سوت بزنه، همه میگن سهوانا، همه میگن وای دیدین از این حرفا زدن، فشار گذاشتن، داور اومد به نفعشو گرفت. اگه به ضررشون سود بزنن دوباره هزار تا از این حرفا برعکس هواداران تراکتور میگن. در صورتی که سطح داوری ما مثل سطح فوتبالش زیاد بالا نیست، بازی‌ها پر از اشتباه داوریه و اینکه پشت پرده بخوایم براشون بچینیم شرایط رو بدتر میکنه.
همینطور یه اتفاقی هم در باشگاه سپاهان امروز افتاد که رئیس و معاون باشگاه زنیت سن پترزبورگ روسیه رفتن اصفهان و حالا بازدید کردن از شرکت و باشگاه و اینا برای همکاری. به نظرم این اتفاقات خوبه، خواهرخواندگی با باشگاه های مختلف در دنیا مرسومه. اینجوری هم نیست که فقط ما مثلا یه قرارداد اینجوری امضا بکنیم، بازیکن میدن بازیکن میگیرن، رفت آمد در اون کشورها و در کمپ های تمرینیشون تسهیل میشه در فصول مختلف. یعنی یه آورده ای داره برای باشگاه مختلف که امیدوارم همه باشگاه از این کارو بکنن. مثلا حالا فقط زنیت و تیم‌های روسیه هم میتونه نباشه، ما کلی
باشگاه ترکیه یه زمان حتی وقتی باشگاه همون رفتن صحبت کردن که از امکاناتشون هم استفاده کنن. سپاهان پارسال دو تا بازی دوستانه داشت با زنیت، یکی در اصفهان یکی در سن پترزبورگ، ولی خب دیگه ما چیزی ندیدیم، یعنی اینکه بازیکنی بیاد یا لژیونر بشه از سپاهان در اون تیم کمتر دیدیم از این اتفاقات بیفته. یا اردویی بذارن، چند تا بازیکن سپاه به لیگ روسیه رفتن ولی خب به زنیت نرفتن.
همینطور 19 و 22 دقیقه اینجا رادیو جوانه، شما شنونده برنامه دو آتیشه اید. بریم ببینیم پیام چی دادید به ما.
کمین دوری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران جام خلیج فارس میشه.
قهرمانی سپاهان در لیگ برتر فوتبال، این قهرمانی رو به همه هواداران سپاهان تبریک میگیم.
دو آتیشه. جواد از اردبیل گفته فدراسیون قراره 400 میلیون به خاطر وی ای آر از هر تیم برای هر بازی بگیره، هر فصل میشه 12 میلیارد. مگه وی ای آر چقدر قیمتشه؟ جواد نامآور از اردبیل. البته اشتباه حساب کرد، چون نباید ضرب در 30 بکنی، ضرب در 15 باید بکنی، چون میزبان باید بده اون پولو.
حالا میشه 6 میلیارد. تا جایی که من میدونم بودجه که وزارت ورزش و دولت تخصیص داد به فدراسیون فوتبال که هنوزم دریافت نکردن 110 میلیارد بود برای تقریبا همون 6 تا وی ای آر، چون تعدادی هم حالا گرفته بودن از طلب هامون در فیفا. تا جایی که من میدونم قیمتش مثلا میشه چقدر 6 دونه 20 میلیارد، قیمت دلار هم بالا پایین زیاد میره. نمیدونم حالا دقیق بگم. البته که فدراسیون یه بحثای دیگه هم داره، بالاخره اینکه داوران وی ای آر باید بیان، اینا هزینه هتل و سفر و اینها هم دارن، شاید اونا رو هم حساب کرده دیگه.
910-6736 گفتن که استقلال کدوم بازیکن رو کنار گذاشته.
من امروز یه شایعه پیچید شایدم حالا جدی باشه، اینکه آرش رضاوند زیاد از شرایط در کادر جدید راضی نیست، زیادم دیگه بازی نمیکنه مثل قبل، شاید نیم فصل جدا بشه. بلانکور هم که گفتم، احتمالاً سیلوا هم شاید جدا بشه اگه بتونن دوتا بازیکن خارجی بگیرن که جا واسه بازیکن خارجیاشون باز شه دیگه، بقیه احتمالاً بمونن دیگه، مگر اینکه آقای موسیمانه تو این چند روز تصمیم جدیدی بگیره بعد از فیفا دی.
جواد لکسایی از مشهد گفته درباره هیئت فوتبال مشهد هم صحبت کنید، چرا 40 رأی برای رئیس هیئت فوتبال قبلی بوده که در 4 سال قبلی هیچ کاری برای فوتبال مشهد نکرد؟ ارتشون دارم میگن، من نمیدونم واقعا همچین اتفاقی بوده یا نه، و گفتن حتی پول داوران دسته ای که مشهد مسابقات فوتبال شهرداری رو ندادن، ولی شهرداری مشهد رفته پول داورای مشهد رو داده، ولی خود هیئت فوتبال کاری نکرده، داورام اعتصاب کردن در مشهد. و این چه وضعشه و چجوری میشه که ایشون رأی میاره؟
نکتهتون درسته، انتخابات مشهد واقعا یه بار یک برنامه کامل باید راجبش صحبت کنیم. خلاصه بگم آقای اصولی خب نمیتونستن دیگه شرکت کنن، حالا خود دوستان در فدراسیون گفتن استعفا دادن، بعضی جای دیگه گفتن رد صلاحیت شدن، ولی کسی که انتخاب شد آقای موسوی معاون آقای اصولی بودن،
رئیس نبودن،
معاون آقای اصولی بودن که انتخاب شدن و به نظر میرسه که در بر همان پاشنه دارد
میچرخد، رنگش یه ذره متفاوته. مریم رحمتی از تهران گفته لطفا راجع به آخرین وضعیت چمن ورزشگاه کشورمون حرف بزنید، علل خصوص ورزشگاه آزادی.
خلاصه بخوایم بگیم خرابه دیگه،
خراب. بعد ورزشگاه آزادی الان کار عمرانی میکنن، آیا چمنش رو هم فکری کردن براش؟
قاعدتا باید فکر کنم، من اطلاعات دقیقی ندارم،
چیزی نمیدونی
نه. تو این تصاویری که اومده همون چمن قدیمی هست.
خیر خب، بدون فوت وقت از اونجایی که خیلی فرصت نداریم و برنامه‌مون فقط 30 دقیقه است بریم سراغ منهای فوتبال. امیررضا همایون وارد استودیوی ما شده. امیررضا سلام.
سلام به شما محسن خان شامرادی، آقای مظفری و همه شنوندگان عزیز رادیو جوان.
ما سه روزه که داریم راجع به جام باشگاه‌های جهان در رشته والیبال حرف می‌زنیم، رشته جدیده، والیبال جدیده، والیبال داریم حرف می‌زنیم و راجب این که آیا فولاد سیرجان و شهداب یزد در نهایت شرکت میکنن یا نه، که من امروز شنیدم که مثلا که لیست دادن و شرکت میکنن.
بله دیشب لیستشون رو ارسال کردن، دیروز که با هم صحبت میکردیم گفتیم که یه مشکلی پیش اومده که باشگاه ها حالا به دلیل اون زمان کوتاهی که نسبت به بعد از جام باشگاه جهان و لیگ برتر ایران هستش بازیکن نمیدن به این دوتا تیم. این اتفاق به نظر میرسه با مساعدت آقای میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال داره حل میشه و دیشب هم که آخرین فرصت دادن لیست به فدراسیون جهانی والیبال بود این کارو کردن دو نماینده ایران. حالا باید ببینیم در روزهای آینده چی میشه و این ماراتونی که شروع شده به کجا میرسه.
اما اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال زنان ایران قراره که برگزار
بشه؟ بله از شنبه آینده 26 تا 2 آذر ماه برگزار میشه و بعد از اون هم تیم ملی حالا یکی دو روز استراحت میکنه و اردوی نهاییشو برای حضور در جام ملت‌های هندبال زنان آسیا پیگیری میکنه که 13 برن هند و از 13 هم مسابقات در هند شروع میشه. یک سری شایعه هایی هم بود که مربیان تیم ملی فقط میخواستن از چند تا باشگاهی که خودشون هستن بازیکن دعوت بکنن، حالا بازیکن دعوت کردن این سرصدای زیادی به پا کرد، ولی خب باز هم این موضوعیه که باید ببینیم بعد از اتمام جام ملت‌ها و اومدن تیم ملی به ایران از مسئولین و کادر فنی تیم ملی سوال بشه دربارش.
ما این روزها خیلی راجع به تیم ملی شمشیر بازی در اسلحه صبر حرف زدیم، مخصوصا که بچه‌ها گل کاشتن، یکی دو روز پیش نایب قهرمان کاپ جهانی هم شدیم، و راجع به این که تیم ملی احتمالاً نیازمند یک پوست اندازی خواهد بود هم حرف زدیم با هم.
بله.
انتخابی اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه صبر قرار برگزار
بله مثلا. ما بعد از سالها یک شنبه و دوشنبه آینده انتخابی تیم ملی صبر رو داریم.
چرا برگزار نمیشد تو این مدت؟ خب چجوری تیم ملی رو برمی‌داشتن؟
تیم ملی یه سری افراد محدودی بودن، اون کسایی که المپیک می‌رفتن،
گلخانه‌ای کاملاً
گلخانه‌ای، و حالا این موضوع هم یه سری شایبه هایی ایجاد کرده بود و انتقاداتی هم به مدیران وقت فدراسیون می شد، ولی محمد رهبری تصمیم گرفته انتخابی برگزار کنه که نشون بده هم میخواد یک سبک نوعی و نسبت به مربیان پیشین تیم ملی در این بار لحاظ بکنه، همین که شاید استعدادی باشه که بتونه به کار تیم ملی بیاد و باید ما دیگه پوست اندازی بکنیم. الان خیلی از بازیکنایی که فیکس هستن در ترکیب تیم ملی سنشون زیاده، در آستانه بازنشستگی قرار دارن. این اتفاق خوبیه که هم باعث میشه تمرینات بچه‌هایی که حالا به تیم ملی نمی‌رسیدن پیش از این هدر نره، همین که ما پوست اندازی بکنیم و برای المپیک لس آنجلس و بازی آسیایی ناگویا یک تیم جوان داشته باشیم. مسابقات که به محض اینکه تموم بشه تیم ملی میره تو اردو، اردوش هم کیش برگزار میشه، از شنبه آینده آغاز میشه. بعد ببینیم محمد فتوحی، محمد رهبری به عنوان سرمربی تیم ملی اسلحه صابر مردان چه میکنه.
آخرین خبرمون هم